ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، شامگاه پنج شنبه 25 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 16 ماه اوت سال 2018. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد در این مجله 30 دقیقه و مهرداد میردامادی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به سراغ اون چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، البته خبرها.
وقت بر شما خوش شنونده گرامی. محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با ضعف عملکرد مسئولان اقتصادی دولت در مدت دو هفته ارزش پول ملی 80% کاهش یافت. به گزارش تسنیم، این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز پنجشنبه در سخنان خود همراه نبودن مجریان و مدیران اجرایی با تصمیمات دولت را دلیل ضعف عملکرد دولت در حوزه اقتصادی دانست. محمد ابراهیم رضایی اعتراضات صنفی و درگیری‌های داخلی در هفته‌های اخیر را به گردن 8 گروه به توصیف او معاند و نفوذ عناصر بحرانساز در سیستم انداخت که به نظر این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پی ایجاد درگیری و جنگ داخلی هستند. در پی از سرگیری تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، دویچه بان شرکت ملی راهن آلمان و دویچه تلکام شرکت مخابرات آلمان پروژه‌های خود در ایران را متوقف می‌کنند. به گزارش رویترز، شرکت دولتی دویچه بان دو پروژه در ایران دارد که به گفته سخنگوی این شرکت در ماه جاری و ماه آتی میلادی به پایان خواهند رسید. سخنگوی دویچه بان تغییرات پیش آمده در سیستم‌های بانکی را علت پایان یافتن این پروژه‌ها عنوان کرده است. سخنگوی دویچه تلکام نیز اعلام کرده که این شرکت خدمات مشاوره خود را به کمپانی‌های مخابراتی ایران قطع خواهد کرد. دویچه تلکام وجود حساسیت نسبت به رابطه با ایران را علت این تصمیم عنوان کرده است. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشورش آمادگی دارد در صورت آزاد نشدن اندرو برانسون، کشیش زندانی در ترکیه، تحریم‌های بیشتری بر آنکارا اعمال کند. آقای منوچین که در جلسه کابینه دونالد ترامپ سخن می‌گفت، در این باره اظهار داشت اگر کشیش برانسون فوراً آزاد نشود، طرح‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های بیشتر در اختیار داریم. اندرو برانسون در پی کودتای نافرجام سال 2016 از سوی دولت ترکیه به جاسوسی، تروریسم و ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن، روحانی تبعیدی ترک مقیم آمریکا و گروه‌های شورشی کرد متهم و در بازداشت به سر می‌برد. کشیش برانسون این اتهامات را رد کرده است. جت‌های جنگنده عراقی روز پنجشنبه آنچرا اتاق عملیات داعش در خاک سوریه خوانده شده بمباران کردند. بنابر اعلام ارتش عراق، چندین ستیزجوی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در جریان این حمله هوایی کشته شدند. ارتش عراق در بیانیه خود اعلام کرد بنابر اطلاعات تروریست‌هایی که کشته شدند نقشه داشتند ظرف روزهای آینده با جلیقه‌های انفجاری علیه مردم دست به عملیات انتحاری بزنند. سازمان ملل متحد در گزارشی که دوشنبه 22 مرداد ماه منتشر کرد، شمار نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه را تا 30,000 تن برآورد کرد و شبکه بین‌المللی این گروه را یک تهدید رو به افزایش خواند. با قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم دارد 15 میلیارد دلار به شکل‌های بی‌واسطه در ترکیه سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم در پی تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا و کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در مقابل دلار گرفته می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، در پی اعلام این خبر، لیر در برابر دلار صعودی 3% داشته است. در هفته جاری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ضیافت نهاری با حضور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شرکت کرده بود. وزرای دارایی دو کشور نیز در این مراسم حضور داشتند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمک قطر به ترکیه پس از این مراسم قطعی شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. یک مدیر وبسایت مجذوبان نور که اخبار درابیش گناوادی در ایران را منتشر می‌کرد به 26 سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر مدیر این وبسایت و یک حقوقدان زنده و مستقیم خواهیم شنید. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر همچنان در کانون توجه است. و تنها چند روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه رسما از ایجاد یک پایگاه نظامی دریایی جدید در این در حوزه خزر خبر داده است. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مصطفی عبدی از مدیران وبسایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش گنابادی در ایران را منتشر می کند با حکم دادگاه انقلاب به بیش از 26 سال حبس تعزیری محکوم شد. توییتر این وبسایت نوشته که دادگاه انقلاب تهران این درویش گنابادی را به تحمل 26 سال و 3 ماه حبس تعزیری، 148 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به سیستان و بلوچستان، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم کرده است. اجازه بدید که به سراغ علیرضا روشن، مدیر وبسایت مجذوبان نور بریم که از ترکیه زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای روشن، به شما خوش آمد میگیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا و دلایل رو بشنویم در مورد این حکم سنگینی که در مورد همکارتون مصطفی عبدی صادر شده.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان و احیانا بینندگانتون. عرض میکنم که بله، مصطفی عبدی از مدیران وبسایت مجذوبان نوره که چونو یعنی از مدیران دیگه 5 نفر هم الان در زندان تهران بزرگ در واقع در بازداشت به سر میبرن و احکامشون آمده. علت در واقع در نظر گرفتن این حکم سنگین از سوی قاضی صلواتی برای مصطفی عبدی چیزی نیست جز در واقع ایجاد خفقان رسانه‌ای و بایکوت خبری درویش‌های گناهبادی است که پیشتر در دستور کار نهادهای امنیتی ایران بوده. مصطفی یک بار در سال 1390 به همین جرم همراه در واقع 10 تن از دیگر از فعالان حقوق دراویش گنابادی و در واقع مسئولین وبسایت مجذوبان نور بازداشت شد. اونجا در دادگاه شرکت نکرد به خاطر رعایت نشدن اصول اولیه دادرسی و نهایتاً با حکم غیابی قاضی صلواتی اون سال به 3 سال زندان محکوم شد که گذروند اون رو و الان هم با این حکم 26 سال و 3 ماه حبسی که براش صادر کردن در واقع این پیغام رو دادن که کماکان مصرن به تعطیل کردن فعالیت‌های خبری درویش‌های گناوادی. احکامی که در واقع حکمی که برای مصطفی عبدی صادر شده با یک ذره اختلاف شبیه است به حکمی که برای دیگر مدیران مجذوبان نور اینها در نظر گرفتن. رضا انتصاری رو براش 7 سال حکم بریدن که به اضافه 4 سال تعلیقی که از در واقع از بازداشت سال 96 شده 11 سال حکم. برای کسرا نوری 12 سال، برای محمد شریفی 12 سال، برای سینا انتصاری، صالح الدین مرادی و برای این دو هم 7 سال در نظر گرفتن. جالبه که مجموع اینا میشه 71 سال حبس برای کسایی که در زمینه حقوقی و رسانه مجذوبان نور فعالیت میکردن و پشت این چیزی نیست جز در واقع همون چیزی که عرض کردم، ایجاد خفقان برای درویش‌های گناهبادی. و جالب، نکته جالب هم این است که بعضی از اینا رو خانواده‌ای دستگیر کردن. مثلا رضا انتصاری همراه برادر یعنی سینا و خواهرانش سیما و شیما انتصاری مجموعاً به 24 سال حبس محکوم شدن. کسرا نوری دیگر مدیر مجذوبان نور همراه مادرش و دو برادرش، یعنی شکوفه یداللهی، پوریا نوری و امیر نوری، مجموعاً به 25 سال حبس محکوم شدند. خب این بازداشت‌های خانوادگی مسبوق به سابقه بوده در واقع میان اعضای مجذوبان نور، کما اینکه انگامی که سپیده مرادی رو دستگیر می‌کنند، خب از خواهرش فریده مرادی و مادرش صدیقه خلیلی رو هم دستگیر میکنند. منتها اون دو رو بعد از در واقع ضرب و شتم و توهین‌های کلامی که تو بازداشتگاه وزرا برای اینا روا داشتن، چون سپیده در واقع محصل مدرسه بوده، چون فریده محصل مدرسه بوده، اون دو مادرش آزاد میکنند، ولی خانم شکوفه یداللهی رو تنها به دلیل اینکه مادر کسرانی رو نگه میدارن تو همچنان اینا رو زیر فشار نگه بدارن. بله.
خب اجازه بدید که به سراغ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر بریم که از فرانسه روی خط تلفن رادیو فردا هستن. آقای لاهیجی، ارزیابی حقوقی شما از صدور چنین حکمی برای مصطفی عبدی از مدیران وبسایت مجذوبان نور چه است؟
توجه داشته باشید که ماه قبل داستان تهران اعلام کرد که برای 285 تن از دراویشی که دستگیر شدند حکم صادر شده، حکم محکومیت صادر شده، بدون اینکه کوچکترین اطلاعی درباره میزان محکومیت ها بده. و باز میدونید که این محاکمات تمام محاکمات غیر علنی بوده و هرگز هیچ محاکمه علنی نبوده که مردم بدونن که اتهام ها چی بوده و مدافعات متهمان چی بوده. بعد مسئله سوم این هستش که آقای عبدی و 6-7 نفر دیگه از زندانی ها گفتن تا زمانی که محاکمه ما علنی نباشه ما در دادگاه شرکت نمی کنیم و شرکت هم نکردن، برای همین هم برای اونها حکم غیابی صادر کردن. ولی اون چیزی که به عنوان قدر متیقن می شود گفت این هستش که محکومیت ها بسیار سنگینه، 12 سال، 13 سال، 10 سال، 7 سال. و این هم خب هم به خاطر این است که ممکنه برخی از این متهمان پیش از این سابقه محکومیت داشتن، هم برای ایجاد رعب و ترس برای دیگر کسانی که در حال چه در حوزه فعالیت درویش ها چه اصولا کسانی که بخوان تظاهرات بکنن و در به اصطلاح تظاهرات خیابونی شرکت کنن، بخوان به اونها هم درسی بدن که دیگه گرد اینجور فعالیت ها نچرخن. و باز توجه داشته باشید در یک نظام حکومتی، در یک دادگستری که چه عرض کنم، در یک قوه قضاییه به اصطلاح که به وکیل دادگستری مثل عبدالفتاح سلطانی، مثل نسرین ستوده، به مبارز حقوق بشر مثل نرگس محمدی محکومیت های 10 ساله، 12 ساله، 14 ساله، 7 ساله میدن، خب بدیهی است که اونا کاری به غیر از دفاع از زندانیان عقیدت سیاسی نکردن، کاری به غیر از دفاع از حقوق بشر نکردن، نه در تظاهرات شرکت کردن، نه هیچی. نه اینکه بخوام بگم اون اعمال خلاف و جرمه، یعنی میخوام بگم که اصولا دادگاه های انقلاب روال کارشون بر در اول ترور روحی است و بعد زندان کردن و محکومیت با حبس های شدید که در همون دوران حبس بتونن در حال به تمام معنی روحیه و به خصوص ایستادگی زندانی رو در هم بشکنن و در کنار در حال محکومیت او رو هم به جای برسونن که برای همیشه دیگه فعالیت های اجتماعی سیاسی رو ترک کنه.
سپاسگزارم آقای لاهیجی. و برمیگردیم به شما آقای علیرضا روشن. در ماجرای حادثه گلستان هفتم تعداد زیادی از دراویش گنابادی دستگیر شدن، تعداد زیادیشون به زندان افتادن و برای تعداد بسیاری از اونها حکم صادر شده. میشه در این باره از شما بشنویم آخرین خبرها رو؟
بله بله. من یک توضیح روی در واقع فرمایشات آقای لاهیجی عزیز بدم. 41 درویش بودن که در واقع در دادگاه حضور پیدا نکردن به خاطر اعتراض به روند دادرسی. حالا از این که بگذاریم، بله، برای 202 درویش از مجموعی که اعلام کرده دادستانی تهران 1032 سال زندان بریدن، صدها هزارها ضربه شلاق، صدها سال تبعید و دهها سال محرومیت از در واقع فعالیت در حوزه رسانه ها، دستجات سیاسی، احزابی که حالا معلوم نیست چی هستن، و ممنوعیت خروج از کشور، اینا برای اینا صادر شده. اینها از ابتدا به ساکن، و خیلی نکته جالبی است که برای تمام اینها در واقع قاضی مختار بوده به اعمال مجازات تکمیلی، و خیلی هم استناد کردن به تبصره ماده 48 آیین دادرسی تا اینا دسترسیشون رو به وکیل محدود کنن یا همون وکلای رو براشون در نظر بگیرن که در واقع به تایید ریاست قوه قضاییه رسیده. بازداشت اینا خیلی بازداشت خشونت‌آمیز بوده. همین آقای عبدی که الان در زندانه، ضابط قضایی که نمیتونه لباس شخصی باشه، ولی لباس شخصی ها رو گسیل کردن. اینها به درویش‌ها گفته بودن که تمام شده، ما حریم رو در واقع، ما در واقع امنیت اینجا رو تأمین می‌کنیم. درویش‌ها هم گفتن خب اینجوری ما می‌ریم، و قرار بوده به رفتن، ولی میان ناگهان محاصره می‌کنن و تو سحرگاه اینا رو می‌زنن جوری که ماشین‌های آبپاششون رو صبح زود می‌برن تا خون درویش‌ها رو از کف اون خیابون بشورن. این مردمی که اونجا بودن دیده بودن که انگار خون گوسفند قربانی داره تو جوی‌های در واقع گلستان هفتم و خیابون پاسداران می‌گذره. کفا به خون اون درویشا رو همه اینا دیدن. حالا منهای این در واقع وجه احساساتیش اینه که ضابط‌ها که لباس شخصی نمیتونه باشه، ولی همین مصطفی عبدی رو قوزک پاش رو شکستن، سرش رو شکستن، دنده‌هاش رو شکستن و با همون وضعیت میبرنش بازجوییش میکنن. خیلیای دیگه بودن که در واقع با شمشیر اینا رو زده بودن، این شمشیر از شکمش عبور کرده بود. هنوز تیر ساچمه‌ای گلوله‌های اینا تو چشم بعضی‌ها مونده و دو نفر بینایشون رو از دست دادن. اینها رو در واقع محروم کرده بودند از امکانات پزشکی. این ترکش ها پین هایی که مال چیز بوده، اینا بله. یه کاری کرده بودند که در بشه کلافه بشن و با در کنسرو ماهی خودشون رو جراحی کنن. یعنی بعدم وکیل که نداشتن، موزه نگهداریشون هم اصلا بله.
سپاسگزارم. همراه بودیم با علی رضا روشن، یکی از مدیران وبسایت مجذوبان نور، و در مورد مصطفی عبدی دیگر به که دیگه از مدیران وبسایت مجذوبان نور گفتگو می‌کردیم که با حکم دادگاه انقلاب به بیش از 26 سال حبس تعزیری محکوم شده. همراه ما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر بود که از فرانسه با ما همراه بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید در گام بعدی به مجلس برود و پس از بررسی نمایندگان به تصویب آنها برسد. به گفته وزیر امور خارجه ایران از 3 یا 4 ماه دیگر باید فاز دیگری از گفتگوها بین کارشناسان 5 کشور ساحلی دریای خزر آغاز شود تا مبنای ترسیم خط مبدأ و چگونگی تقسیم این دریا روشن شود. آرش حسنیا در گزارشی از روایت رسمی جمهوری اسلامی از این کنوانسیون میگوید
حتی گذشته چند روز از برگزاری نشست قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی رهبران 5 کشور ساحلی این دریا، بحث ها، حساسیت ها و واکنش ها پیرامون این کنوانسیون و سهم ایران را در شبکه های مجازی و رسانه های فارسی زبان کمرنگ نکرده است. همچنان شمار زیادی از ایرانیان نگران از حق و حقوق ایران از این دریا هستند. این حساسیت‌ها چنان بوده که روز چهارشنبه بخش‌هایی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هیئت دولت به موضوع خزر اختصاص یافت.
تو این اجلاس اخیر یکی دو مسئله بسیار مهمی که مورد نگرانی ما و خیلی از کشورها بود حل و فصل شد و اون مسئله امنیت در دریای خزر بود. ما در این مذاکرات و در این توافق در بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم. توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که به ساحل آب‌های خزر بیان. ما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی کنار دریای خزر ممنوع کردیم. ما در این توافق شناورهای خارجی رو در دریای خزر ممنوع کردیم. همه توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش رو بگیره. ما توافق کردیم تا 15 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی خودمون هست، 10 مایل بعد منطقه ماهیگیری اختصاصی هست. ما در این توافق کردیم کشتی‌های ما در سراسر این دریا میتونه رفت آمد بکنه.
چهارشنبه شب نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در برنامه‌ای تلویزیونی حضور یافت تا در گفتگوی زنده و نسبتاً طولانی از آن چیزی بگوید که در آن نشست گذشت. اولین حساسیت تأکید بر سهم 50% ایران از خزر بود. کم نبوده و نیستند کسانی که میگویند دریای خزر دریایی بوده بین ایران و شوروی سابق و پس از فروپاشی اینکه شوروی به چند کشور تبدیل شده فرقی در سهم 50% ایران از این دریا نباید داشته باشد و مشکل تقسیم نیمه پیش از این متعلق به شوروی مشکلی است مربوط به خود آنها. ظریف تلاش کرد این حساسیت را این گونه توضیح دهد.
گروهی در جمهوری اسلامی در یک مقطعی مدعی بودند که این دریا دریای مشاعه. خب این مبتنی بر یک تصوری بود که این تصور مبنایی در قراردادهای نه 1921 داره نه 1940. لذا این تصور که مثلا 50% دریا مال ما بوده یا دریا مشاع بوده، این تصور درستی نبود.
از دیگر مواردی که این روزها زیاد درباره آن سخن گفته یا شنیده می شود، موافقت ایران با صرف نظر کردن از سهمی 20% مساوی با بقیه است و پذیرفتن قبول سهمی از 11% تا 13% از دریای خزر. اما محمد جواد ظریف میگوید چنین چیزی نبوده و نیست.
واقعیت امر اینه که 50% که الان همه معتقدن وجود نشه. یه واقعیت دیگه هم هست و اون اینه که اون چه که ما بعد از جمهوری اسلامی انجام دادیم این بود که اجازه ندادیم در این حوزه‌ای که حالا 20% یا نزدیک 20% هیچ اقدامی صورت بگیره بدون حضور ما. اون خط موهومی که 11% امروز هیچ اعتباری نداره. این عدد 11%ی که ما بعضی جاها میشنویم همونه. این خط موهومیه که آستارا رو وصل میکنه در غرب به حسین قلی در شرق. این خط هیچ اعتباری نداره. جمهوری اسلامی هیچگاه این خط رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. در مورد سطح که تقریبا مشخصه، وقتی ما خط مبدأمون رو بکشیم که خط مبدأ ما باید برای جمهوری اسلامی همون میزان آبهای داخلی فراهم بکنه که برای کشورهای مشابه ما ایجاد کرده.
پس در نشست قزاقستان چه گذشته است؟ اگر نه سهمی معلوم شده و نه مبنایی برای تقسیم خزر، رؤسای جمهوری این 5 کشور امضای خود را پای چه سندی گذاشتند؟ وزیر خارجه ایران روایت خود از این کنوانسیون را این گونه توضیح داده است.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر نه تنها تمامیت ارضی ما رو حفظ میکنه، بلکه باعث میشه که یک روابط دوستانه و صمیمانه با همسایگان ما در این قسمت مهم از حوزه همسایگی ما برقرار بشه و تداوم پیدا بکنه، که این هم برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیته، مخصوصا در شرایط تشدید فشارهای بین المللی. همسایگان مهمترین محل ارتباط کشورها هستند.
در این روزها از بد و خوبهای این کنوانسیون زیاد شنیده ایم، اما همچنان این پرسش مطرح است که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از امضای این کنوانسیون چه فواید و منافعی را برای ایران برمی شمرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شماری از دستاوردهای خود و تیم مذاکره کننده را چنین برمی شمرد.
دو تا اصل تعیین شده، یکی این که منطقه دریای سرزمینی کشورها تعیین شده که 25 مایل از خط مبدأشون هست. الان در توافق آمده که خط مبدأ باید با توافق هر 5 کشور شکل بگیره، یعنی برخلاف اون زمان که بعضی کشورها خودشون بستر رو تقسیم کردن، الان این کار نمیتونه صورت بگیره.
با وجود توضیحات محمد جواد ظریف به نظر میرسد تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و آنچه بخش قابل توجهی از ایرانیان را در این روزها به خود متوجه کرده راه دور و درازی در پیش دارد.
خیلی امیدی هم نداریم که در آینده نزدیک به توافق برسیم و برای همین هم بود که سالها پیش تصمیم گرفتن که کنوانسیون رژیم حقوقی را از موضوع بستر و زیر بستر جدا بکنن، به خاطر اینکه اگر اون وضعیت بود ما در مورد مسائلی که باید به توافق می‌رسیدیم، مثلا حفاظت از محیط زیست خزر، مثلا وضعیت کشتیرانی روی خزر، مثل حضور ناوهای جنگی بیگانه و حضور ناوهای جنگی کشورهای ساحلی، راجع به همه اینها ما نیاز بود به توافق برسیم.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مسائل این دریا پیچیده تر از آن است که با این توضیحات وزیر خارجه یا انتقادها و نظرها و تفسیرهای حقوقی کارشناسان و شمار قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی کاملا روشن شود. می شود انتظار داشت این مباحث در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های آتی همچنان با حساسیت و به دقت دنبال شوند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد و تنها چند روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه رسماً از ایجاد پایگاه نظامی دریایی جدید در حوزه خزر خبر داده است. آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه هدف از سفر سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور به داغستان را بازدید از محله احداث پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر اعلام کرد. برخی رسانه‌های روسی پاییز گذشته از تدارکات ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در خزر گزارش دادند، گزارشی که در ابتدا از سوی منابع رسمی تکذیب شد. اما چهارشنبه وزیر دفاع روسیه با بالگرد از مناطق در ماخاچقلعه و کاسپیسک بازدید و اعلام کرد پایگاه تمام‌عیار نظامی ایجاد خواهد شد. به گفته وی این پایگاه محل استقرار دائم گردان جدید تفنگداران و واحدهای جدید ضد زیردریایی و مقابله با اقدامات تروریستی و خرابکارانه خواهد بود و به زیر ساخت برای تعمیر و سرویس دهی و سیستم های پیشرفته مهندسی، هدایت کشتی و آبنگاری مجهز خواهد شد. ویکتور زوارزین معاون کمیته دفاع دوما در جمع خبرنگاران گفت منافع رهبردی روسیه ایجاب میکنند. در بهترین نقطه پایگاه نظامی داشته باشیم. هرچند کار زیاد است و ناچاریم عملا از صفر این پایگاه را بسازیم. به گزارش خبرگزاری تاس، ساخت و ساز در مقیاس بزرگ شامل اسکله، مسکن و زیر ساخت فنی و خدماتی در کاسپیسک و ماخاچقلعه در جریان است. سرگی لیمکینسکی، کارشناس نظامی، میگوید تقویت توانایی روسیه در خزر در راستای اهداف ژئوپلیتیک این کشور است.
Хорошо, что обстановка на Каспии очень спокойная, дружественная. Но у каждого есть уже свои экономические интересы.
Кто-то بسیار خوب است که اوضاع در خزر آرام است. اما هر کشور منافع اقتصادی خود را دارد که باید از آن دفاع کند و در چند سال گذشته شاهد تقویت چشمگیر استعداد دریایی تمام کشورهای ساحلی در خزر بوده‌ایم. برای روسیه اهمیت داشتن نیروی نظامی در خزر حتی فراتر از این حوزه است. در حالی که هیچ نیروی نظامی خارجی در این منطقه حضور نخواهد داشت، نیروی دریایی من مهمترین ابزار بازدارندگی غیرهسته‌ای در منطقه بسته و محصور است و طی حملات موشکی به سوریه از این دریا به روشنی این قابلیت را نشان دادیم. انتخاب کاسپیسک هم تصادفی نیست. برخلاف آستاراخان این بندر دسترسی بهتری با آبهای مشترک دارد، شرایط بکارگیری اضطراری و فوری ناوها را فراهم خواهد آورد و همچنین به کشورهایی که تمام موارد اختلافی با آنها رفع نشده نزدیکتر است. نقش خزر به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است و ما مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم و در صدد این برای تأمین امنیت و منافع خود در این منطقه نیروی برتر باشیم.
خبر ایجاد پایگاه نظامی جدید روسیه در دریای خزر چند روز پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منتشر شده. رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یک شنبه در اکتاو سندی را امضا کردند که مذاکره پیرامون آن بیش از 20 سال به درازا کشید. بر اساس این کنوانسیون، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ساحلی متعهدند به منافع یکدیگر لطمه وارد نکنند و حضور نظامی کشورهای ثالث در این حوزه چنانچه تهدیدآمیز باشد نیز ممنوع شده. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل منطقه، می گوید یکی از امتیازهای روسیه در امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تضمین شرایط فعالیت نیروی دریاییش در خزر بوده.
در
ابتدای مذاکرات بحث بر سر این بود که این دریا به حوزه‌ای غیر نظامی تبدیل شود، اما تحت فشار روسیه این پیشنهاد کنار گذاشته شد و مطابق کنوانسیون جدید بجز نوارهای باریکی که به کشورهای ساحلی اختصاص یافته، نیروی دریایی روسیه میتواند در سراسر این دریا فعال باشد و میتوان نیروی دریایی روسیه در خزر را از برندگان اصلی این سند دانست.
به گزارش خبرگزاری های روسی، مرحله اول پایگاه جدید نیروی دریایی روسیه در کاسپیسک تا پایان سال میلادی تکمیل و تا دو سال دیگر کل این پایگاه آماده راه اندازی می شود. ناوگان روسیه در خزر که در حال حاضر در استراخان مستقر و شامل 18 ناو و کشتی کمکی است به کاسپیسک منتقل خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
لازم به یادآوریه که ایران و سه کشور دیگر امضا کننده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز به این اقدام روسیه واکنشی نشان ندادن. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. ممنونیم که ما رو همراهی کردید و خدا نگهدار تک تک شما باد.